یک شنبه 18 مهر 1400 استاد حبیبیان کلاس کلام مقارن 4 نیم سال اول جلسه سوم گروه 11 و 12 مذاهب و گروه 1 سطح 2 کلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی و آرزوی سلامت و عافیت برای همه دوستان. خب از الان که فلش هم آوردم خب انشاءالله که عزاداری های دو ماه محرم و سفر مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و خداوند انشاءالله توفیق حضور مجدد در فضای ملکوتی مجالس اعضای ابا عبدالله در ماه محرم و صفر رو روزی همه ما بفرماید انشاءالله. بحثی که ما در جلسات قبل در مقام بیان مقدمات و مبادی او بودیم، بحث خدمت شما که کلام تطبیقی در محور معاد بود یا به تعبیر دیگه معاد مقارن، ما مقدماتی از بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم. قبلا هم اشاره شد که محور بحث ما بر مبنای کتاب کلام تطبیقی آیه ربانی هست، جلد دوم را مگه دوستان تهیه کنن کفایت میکنه. بحث معاد جلد دو از کتاب کلام تطبیقی، البته حجم بحث معاد تقریبا 1/6 یا 1/5 این جلد دوه، حجم زیادی نیست. بله آقای ربانی گلپایگانی، سلام علیکم. روی این جهت حجم خیلی زیاد نیست، حتی اگر دوستان بتونن با اجازه انتشارات این کتاب رو مثلا پرینتش رو تهیه کنن یا خودشون بتونن پرینت بگیرن، اگر اجازه انتشاراتی باشه به نظر میرسه که با قیمت خیلی مناسب تری برای دوستان در بیاد. بله کلام تطبیقی استاد ربانی گلپایگانی جلد دوم، ظاهرا پی دی افش نیست، این ترمای قبل هم نه، دوستان که ترمای قبل خیلی تلاش کردن واقعا نیست، متو کسی بتونه با خود انتشارات المصطفی این رایزنی رو بکنه، این مجوز رو بگیره و این اسکن و پرینت بشه، نسبت به قیمت کتاب البته کتاب خوبی هست، یعنی تهیهش میتونه مفید باشه، ولی خب این حجم معادش که ما اون رو محور بحث قرار میدیم حجم زیادی نیست، یه چیزی تقریبا حدود دقیق عرض کنم مثلا حدود 60 صفحه ممکنه در مجموع باشه، مثلا حدود 60 صفحه احتمالا. خب ما مقدماتی رو که عرض کردیم خدمت دوستان مبتنی بر برخی از اصول و مبادی بحث معاد، اصل معاد رو اگه خاطر دوستان باشه یا فایده رو گوش داده باشن از جهت واژگانی توضیح دادیم. در مورد کم و کیف به اصطلاح دیدگاه ادیان و ملل و نهله های بشری پیرامون مسئله حیات بعد از مرگ توضیح دادیم که نگاه جریان‌های مختلف فکری و عقیدتی در مورد حیات بعد از مرگ چگونه هست، که دسته‌بندی رو ارائه دادیم، گفتیم که افراد یا معتقد به حیات شخصی هستن و یا نیستن، اونهایی که قائل به حیات شخصی نباشن معتقدن که فرد خودش گاهی دارن. تمام ادیان تو تعریف ادیان چی باشه؟ اگر ادیان مراد ادیان آسمانی یعنی به تعریف خاص دین باشه، بله. بله، قطعا ادیان ابراهیمی نگاهشون در مورد مها تقریبا مشترک. اون دو ادیان از گرایشاتی مثل بودیسم و اینها بدونیم، خب نه، اونها به عناوین بدیل معاد معتقدن، مثل تناسخ، که در مورد تناسخ هم در جلسه قبل کلیاتی رو عرض کردیم و توضیحاتی رو دادیم. در این جلسه ما میخواییم در مورد مهمترین عدل معاد که همین تناسخ باشه توضیحی رو عرض کنیم، و اگر خدا توفیق بده در یک جلسه این بحث رو خاتمه بدیم، چون بحث تناسخ بحث بسیار مبسوط و در این حال مهم است. به گمانم دوستان در اصلاف قبل رو گوش ندادن، درسته؟ دوستان حضور نداشتن. ببینید در تعریف تناسخ در مورد، البته یک تعریف مشهور در کتب کلامی از این هم ارائه میشه با اون چیزی که در واقعیت هست متفاوت. عرض کردیم ادعی میگن که حیات بعد از مرگ برای یک فرد ممکنه حیات شخصی نباشه. حیات به معنای بقا و خلود و جاودانگی در نسل و اعقاب و ضراری او باشه، یا خلود و جاودانگی در قالب اعمال نیک و نام نیک او باشه، کار خیلی انجام داد و نام نیک او باقی مانده، یا بقا به نحو بقای ژنوم و ساختار ژنتیک فرد. میگه آقا سلولای بنیادین خودش رو هدیه داده، اسپرم خودش رو هدیه داده، و احیانا این ژنتیک در نسل‌های بعدی باقی خواهد ماند. ما با این شکل از بقا و خلود جاودانگی کاری نداریم. اونهایی که قائل به حیات شخصی فرد بعد از مرگن میگن این حیات یا در این دنیا اتفاق میفته یا در عالم دیگه. اونهایی که میگن در این دنیا معتقدن که فرد بعد از مرگ و انتهای حیات شناخته شده طبیعی حیات جدیدی رو در همین دنیا در یک وجود دیگری تجربه میکنه. حالا در دستبندی هایی که در کتاب‌های کلامی قدیم ذکر میشد میگفتن اگر این حیات بعدی در قالب به اصطلاح یک انسان باشه، یعنی این حیات در کالبد یک انسان تداوم داشته باشه، به اون میگفتن نسخ یا همون تناسخ. اگر در قالب یک حیوان باشه به اون گفتن مسخ، مثل این تعبیری که در قرآن آمده که اینها مسوخ بودن، که خدا به یه در گناهکاران گفت کونو قردتن خاصه این میمون باشید، در حالی که از وضعیت انسانی خودتون تنزل کردید و پست‌تر شدید. اگر در قالب نبات باشه به اون میگفتن رسخ، و اگر در قالب جماد باشه مثلا انسانی تبدیل به سنگ بشه به اون میگفتن فسخ. در عالم خارج کسی اعتقاد به این نداره که حیاتی برای انسانی بعد از مرگش در موجودی جمادگونه مانند سنگ رقم میخوره.
بعد از اینکه مرد روحش مثلا
روحش در کالبد یک موجود دیگری، اون موجود اگر جماد باشه این فقط اتفاقی که قافیه درست در بیاد و نسخ و مسخ و رسخ و فسخ بشه اینه در اونه، و هیچ کسی در این جای دنیا به این اعتقادی نداره که انسان روحش از این موجود خارج میشه وارد یک جمادی میشه. بودایان و
خارج
بله؟
هندوی و بودا و
همه هیچ این اعتقادی وجود نداره. بین اونا خدا ممکنه در مورد برخی از بت‌ها، بت‌پرستا، نگاه بت‌پرستا به بت‌ها اینگونه بود، میگفتن در واقع بت جلوه ایست از اون خدای شیوا یا ویشنو، و
میکنید اونا یه خدایی تلقی میکردن، میکنن با جلوه ایست از اونها خود اعراب حجاز هم همینطور بودن. اونا در ابتدا نمیگفتن خود این بت خداست، میگفتن بت نمادی از اون خداست. به مرور زمان خود بت براشون تقدس پیدا کرد، یعنی اصلا اصل شکلگیری تفکر بت پرستی میکنه. ولی لااقل اعتقاد به این نداشتن که روح یک انسانی رفته تو این سنگ، رفته تو این بت، چنین اعتقادی وجود نداشت. چنان که اعتقاد به حلول روح انسان در نبات هم گویا هیچ معتقدی نداره، یعنی رسخ هم واقعیت خارجی نداره. اونی که هست این دو قسم اوله، مسخ و نسخ. مسخ در واقع هیچ ربطی به بحث ما نداره. ببینید در عذاب مسخ، مثل کسانی که در روز شنبه برخلاف حکم خدا از بنی اسرائیل شکار کردن، خدا حکم کرد که در یوم سبت اینها شکار نکنن. ولی اینها نگاه میکردن ماهی ها در روز شنبه خیلی میامدن کنار ساحل و خیلی ماهی های در تمیز درجه یک، ولی ممنوع بودن. روزهای دیگه ماهی ها میرفتن تو اعماق رود و نمیشد به راحتی شکارشون کرد. اصحاب سبت، اصحاب روز شنبه. اینا چیکار کردن؟ حالا یه هیله ای سوار کنن. روز شنبه که ماهی ها می آمدن توی یک رودادی کندن ماهی ها رو نگه می داشتن، به اصطلاح شکار نمی کردن. این ماهی های بدبخت رو خلاصه توی اون گودال زندانی می کردن، روز یک شنبه شکار می کردن. که به خاطر تخطی از این حکم سبت، خدا اینها رو مسخ کرد، به عذاب مسخ گرفتار شدن. ببینید در عذاب مسخ روح یک انسان از بدنش خارج نمیشد به بدن یک میمونی وارد بشه، بلکه خود کالبد این فرد تبدیل هویت میداد و تبدیل به میمون میشد. ولذا حیواناتی که در روایات داره که اینا موسوخ هستن، نه اینکه خود خرس جزء موسوخه یا میمون جزء موسوخه، نه، اونهایی که مسخ میشدن شبیه میمون در میامدن. میمون که یک مخلوقات الهیه، ولذا این مسخ همیشه ربطی به داستان ما نداره. پس اصل تناسخ به این چهار دسته که اینو تعریف کردن مرتبط نیست. چرا؟ به جهتی که در تناسخ تقریبا عمده فرق تناسخی معتقدند که روح یک انسان یا حیوان بعد از مرگش وارد کالبد یک انسان یا حیوان دیگه میشه. ولی تقسیم بندی چهارگانه عملا ربطی به بحث ما نداره. پس تناسخ را اگر بخواهیم تعریف کنیم، تناسخ یعنی انتقال روح یک موجود از یک انسان یا حیوان در زمان مرگش به کالبد یک انسان یا حیوان دیگری در زمان تولدش.
چون یک روایت هم تو اصول کافی هست که میگه که مثلا خرگوش یک زن پادشه بوده، یا مثلا فیل فلاکس بوده، یه هفتش مالیمان را بوده.
این روایات حالا فارغ از اینکه برخی از اینها سند خوبی نداره، این روایات ناظر به اون عذاب مسخه. نمیخواد بگه خرگوشی که الان میبینی او بوده، میخواد بگه یکی از عذابهایی که برای برخی از گناهکاران اتفاق افتاده این داستانه، که اون فرد گناهکار بوده و بعد به عذاب مسخ گرفتار شده، شبیه این حیوان شده، شبیه خرگوش شده، شبیه فلان شده. بله؟ نه خیر، اتفاقا عذاب بودن مسخ به اینه که اون موجودی که انسانی که الان مسخ شده درک میکنه روح انسانی داره، یعنی خودش رو انسانی میابه با هیکل میمون و این خیلی زجرآوره. و موسوخ هم گفتن که بعد از سه روز میمردن، یعنی انسانهایی که مسخ میشدن سه روز رنج میکشیدن که چرا اینجوری شدم و بعد میمردن. این اینجوری نبوده که ادامه حیات پیدا کنن، تولد و تناسل داشته باشن، نسل هایی از میمون ها از اونها به وجود بیاد. نخیر، اینطور نبوده. پس در واقع تناسخ رو عرض کردم، انتقال روح یک انسان یا یک حیوان به انسان یا حیوان دیگری است. یعنی وقتی اون انسان یا حیوان داره میمیره، روحش به بدن انسان یا حیوان دیگری منتقل میشه. البته اینجا یه پرانتزی رو باز کنم، در برخی از گرایشات تناسخیه باز حرفای عجیبی زده میشه. مثلا بودایی ها قائل به روح نیستن، میدونید بودایی ها قائل به روح برای انسان نیستن. این که چطور در اینی که قائل به روح نیستن اونها به اصطلاح بله چطور به تناسخ اعتقاد دارن، یک از ابهاماته که البته توضیحاتی براش دارن که چطور ممکنه انسان روح نداشته باشه ولی ادامه حیات داشته باشه در یک کالبد دیگری. شاید چیز شبیه همون حرفی باشه که به اصطلاح در روانشناسی امروز در پاراسایکولوژی به اصطلاح میبینیم که اونها قائلن که انسان روح نداره ولی روان داره، یعنی روان رو اون یک حقیقتی میبینن که در فلسفه قدیم هم به نوعی بهش پرداخته میشه. حالا از این داستان بگذاریم. نکته که وجود داره اینه که تناسخیه، کسانی که قائل به تناسخ هستند برای مدعای خودشون چه دلیلی دارن؟ اونه که قائل به تناسخن برای مدعای خودشون چه دلیلی دارن؟ به نظر شما تناسخی ها چی میتونن بگن در اثبات مدعای خودشون؟ ببینید چند تا نکته عرفی گفته میشه که همین که انسان گاهی چیزایی رو به یاد میاره که قبلا بهش اشاره کردیم، یه صحنه هایی رو میبینه که احساس میکنی قبلا دیدم، یا اشخاصی رو میبینه که احساس میکنه براش آشنا، میگه من شما رو جایی ندیدم، خیلی بد قیافت برام آشناست، من تا حالا شما رو ندیدم ولی احساس علاقه به شما میکنم، یا اولین بار کسی میبینیدش بعدش میاد میگه این کیه، حس بدی دارم در موردش، میگه آقا تا حالا ندیدیش، میگه نمیدونم بعدش بدم میاد. عده ادعا میکنن که این خودش نشانه از حیات های پیشینی ماست. خب جواب این داستان روشنه، اتفاقی که پیش میاد انسان گاهی میبینه ممکنه نتیجه رویاهای صادقه باشه، انسان در خواب یه چیزایی میبینه، خیلی وقتا انسان در خواب چیزی رو میبینه فرداش تکرار میشه، خیلی وقتا انسان خوابهاشو فراموش میکنه ولی بعد در لحظه وقوع داده یادش میاد عجب من این خواب دیده بودم، گاهی هم یادش نمیاد که خواب دیده بود ولی فقط میدونه این صحنه رو شبیهش دیده بود. پس اینکه فکر میکنیم اینها نشانه حیات قبلیه معنا نداره. ثانیا اگر حیات قبلی باشه، کی گفته حیات قبلی در یک بدن مادی دنیایی بوده، ممکنه حیات برزخیه یا حیات در عالم زر بوده یا حیات در عوالم پیشینی بوده که روایات ما هم تاییدش میکنه، وقتی به هیچ وجه مؤید تناسخ نمیتونه باشه. انسان هایی هم که میشناسیم یا احساس میکنیم میشناسیم یا فکر میکنیم دیدیم، در خیلی از موارد تجربه نشون داده ما خود این فرد رو ندیدیم، این شبیه فردی است که قبلا دیدیم. خیلی وقتا انسان ها اینجوری آدم دقیق که میشیم که عجب من شما رو ندیدم، شبیه فلانی هستی که همکلاسی دوره ابتدایی ما بود. خیلی از اوقات انسان وقتی خوب دقت میکنه به این جنبندی ها میرسه. یا نهایتش عرض کردم مثال افرادی است که در خواب رویاهای صادقه میبینن. افراد زیادی هستن که اینکه رویاهای صادقه زیاد میبینن و به خاطرشون میمونه حوادث. ولی که دوستان نقل میکرد میگفتش که من یه امتحانی داشتم، خیلی هم نگران امتحان بودم، گفت شب همجا خودم با نگرانی خوابیدم، خواب دیدم که رفتیم سر جلسه امتحان و استاد آمد برگاه رو توضیح کرد، میگه من اولین سوالی که دیدم از خواب پلیدم، فردا صبح رفتم جلسه امتحان بیام دقیقا اولین سوال همونه. یعنی خیلی از اوقات حوادث روز آینده رو فرد در خواب میبینه. خیلی اینجوریه، من خودم افراد رو دیدم، عوام ساده دلی که انسانهای با ضمیرهای پاکی هستن، حوادث آینده رو اینها در خواب میبینن. من یه سفری بم رفته بودیم، به پیرزنی آمد که باجا من زلزله بم رو در خواب دیده بودم و مواردی رو آدرس میداد که این اتفاقات من از قبل دیده بودم. خب خیلی از افراد هستن به خود بنده مراجعه کردن و نگرانن، میگن ما خواب مرگ هر کسی رو میبینیم انقلیب فوت میکنه. یعنی خانم میگه من خودم واقعا افسردگی گرفتم که کسی از بستگان رو میبینم، از آشناها رو میبینم و میبینم فوت کرده و میدونم انقلیب فوت میکنه و از بس این قضیه اذیتم میکنه میخوام از دست این ماجرا خلاص بشم. پس اینها دلیل تناسخ نمیتونه باشه. حالا ماهیت رویای صادقه هر چی که هست، دلیل دیگه ای که میشه برای این داستان اقامه بشه در واقع که شاید دلیل مهمی است که خود تناسخیه بهش توجه میکنن و او رو خیلی ارائه میدن، میگن تجربیات انسان ها از حیات های پیشونی شونه. انسان هایی هستن که حیات گذشته خودشون رو به یاد میارن، یعنی کاملا خاطرش هست که قبلا کی بوده و کجا بوده. بعضا نشانه هایی از اون حیات قبلی درش ظهور و بروز داره. مثلا این آدم فرض بفرمایید که هیچ وقت تبت نبوده از بچگی به زبانها به کلماتی رو تکرار میکرده که این زبان زبان تبتی بوده، بعدم پدر و مادرش فهمیدن. بعد که مراجعه کردن فهمیدن که مثلا این تناسخ یک راهبه در تبت بود. یا فرد ادعا میکنه که آقا من هیچ وقت مثلا اسپانیا نبودم ولی به زبان اسپانیولی حرف میزنه و آدرس محل سکونت قبلی خودش هم به یاد میاره که من فلانجا سکونت داشتم، کشاورز بودم، نمیدونم تا 16 سالم بود. بعد با یکی دعواش میشه، یارو با بیل میزنه پس کلهش و میافته میمیره. بعد پس کله من خودم نگاه میکنی جای بیل هنوز هست، یعنی فرو رفتگی غیر عادی وجود داره. بله اینا جزء ادعاهاست. یه شخصیتی است به نام آقای یان استیونسون. حالا من انشالله چون این بحث ممکنه امروز چون موقع فکر کنم یک ساعت نیمه، اگر 45 دقیقه بخوام در نظر بگیریم نمیرسیم. آقای یان استیونسون ایشون یک اندیشمندی است که سالها عمرش رو گذاشته در تحقیق پرونده های تناسب. نزدیک 2000 مورد شادشون رفته در هند و نمیدونم تایلند و کشورهای مختلف این پرونده ها رو بررسی کرده. پرونده افرادی که ادعا میشه آقا این تناسخ فلانی بوده و نشانه های او رو داره. ایشون بررسی کرده. من دیدم سخنرانی مفصلی هم داره، توضیحاتی میده، کتاب مفصلی نوشته، چند جلد اینا رو به شکل دقیق بررسی کرده. مثلا ادعا میشه آقا در همون شبی که فلانی مرد این بچه متولد شد. فلانی در یک مثلا درگیری کشته شد، تیر بهش شلیک شد. قسمت جلو سینه‌اش مثلا تیر و تیرای ساچمه‌ای به بدنش خورد، دقیقاً شبیه همون الگویی که تیر به تن و بند خدا خورد، روی تن این بچه‌ام دقیقاً پوست این قسمت‌های بدنش رنگ متفاوتی داره، روشن‌تره. واسه اینکه دلایلی که در هند افرادی که دچار ویژگی‌های خاص جسمانی ان، مثلا یه انگشت اضافه داره، نمی‌دونم یه دستش یه جوریه، اینو تو هند موجودات مقدسی تلقی میشن. شاید دیده باشید مثلا فلان بچه یک وضعیت خاصی داره، در هند و در این کشورهای جنوب شرق آسیا موجودات مقدس تلقی میشن، میگن این قطعا تناسخ مثلا یک فرد خاصی بوده. اینهایی که ویژگی‌های جسمانی دارن میگن ویژگی جسمانی در مربوط به تناسخ قبلیشه. حالا چرا اینجوری شده؟ میگن چون در وجود قبلیش رنج کشیده، کسی در وجود قبلیش رنج کشیده در وجود بعدی مقدسه و محترمه، باید آسایش ببینه. اعتقادات این گونه ای دارن اونها. خب اینها شواهدی است که ادعا میشه تناسخ رو میتونه اثبات کنه. من حالا نمونه هاش ان شاء الله جلسه بعد خدمتتون عرضه خواهم کرد. ببینید اولین نکته ای که در این موارد وجود داره اینه که ما نباید مقهور ادعای مدعی بشیم. مدعی ادعای خودش رو پرتمطراق مطرح میکنه، ای بالا میره پایین میاد، مصادیق. ما باید بگیم آقا البینتو علی المدعی. اولین گام همیشه در مباحث پاسخ به شبهات ما میگیم اولین گام اینه که اثبات مدعیات خصم به عهده خودشه. ادعا کردی اثباتش کن. این آدم ها اصلا وجود خارجی دارن؟ برخی از مصادیق افرادی که ادعا میکردن من در سال فلان در خیابان و فلان در نمیدونم ایرلند زندگی میکردم اینجوری بودم، او چقدر سر و صدا شد و روزنامه در موردش نوشتن، یه عدد خبرنگاران رفتن بررسی کردن دیدن اصلا در اون تاریخ در ایرلند در اون خیابون چنین خانواده زندگی نمیکرد. این افرادی که دقیق شدن بررسی کردن دیدن واقعیت خارجی نداره. فیلم هایی هست که طرف مثلا میگه بچه ما در کودکی یک دیگه کلماتی میگه، این کلمات اصلا ناشناس، بعد هم متوجه شیم کلمات تبتیه فلان، بعد بچه رو فرستادن رفت تبت و اونجا درس خوند و بعد مدت دوباره برگشت انگلستان زندگیش ادامه داد. آخرش هم بچه میگه که من تقریبا این احساس رو دارم که من تناسخ یافتم و اونجا زندگی میکردم. یه احساس رقیقی داره. بعد تعجب میکنه چطور این بچه کلمات تبتی میگفت، با چند تا روانشناس صحبت میکنم میفهمم پدر و مادرش بودایی شده بودن از قبل. یعنی پدر و مادر بودایی شده بودن، به معبد بودایی ها میرفتن، این کلمات رو میشنیدن. و چه بسا بچه هم این کلمات رو میشنید و تکرار میکنه تو ذهن بچه. بعد این کلمات نقشه هم بچه خود ما یه وقتی کلمه میگه شما تعجب میکنید اه بچه کجا اینو یاد گرفت؟ یه جایی یا شما گفتی یا یه برنامه گفته بچه شنیده، در یک موقعیت تکرار میکنه، شما تعجب میکنید من که بهش یاد ندادم چطور بعد این کلمه رو تکرار کرد. ببینید داستان از این قراره، یعنی اینجوری نیست که بگم آقا این شسته رفته تر و تمیز واضح و غیر قابل انکار. نه خیر، بنده که تا حالا ندیدم مستندهایی که در مورد بعضی آدم‌ها ساختن در حد احتمالات. خود این فیلم بودای کوچک که جلسه قبل بخشیشو دیدیم، آخرین جلسه قسمتی ازش رو دیدیم، فیلم بودای کوچک در مورد زندگی بودا چی میگه؟ در واقع زندگی بودا رو نمایش میده. موضوع فیلم در مورد تناسخ یه شخصیتی به نام مثلا لاما دورجیه که استاد بزرگ یک معبد بودایی در بوتان بوده. این رو مثلا وقتی دارن میگردن دنبال تناسخش، کلی افراد رو بررسی میکنن که بفهمن این سه تا بچه، سه تا کاندیدا بودن که اینا تناسخ و لاما دورجیه. آخرش نمیفهمن، آخرش جادوگرای محلی میان و با کارهای عجیب و غریب، تهش جنبندیشون اینه که روح لاما دورجی در هر سه تا بچه حلول کرده، همه یه بخشی از لاما دورجی رو دارن. ثم ماذا؟ چه اتفاقی بعدش افتاده؟ هیچ. این که بگین آدم چون روح فلانی درش بوده پس نیاز به آموزش نداره، نیاز به تعلیم نداره، نیاز به هیچی نداره، همه چیزای گذشته رو داره، نه خیر، دوباره باید کلاس بره، دوباره باید آموزش الفبا ببینه. بفرمایید.
بیشتر بحث تناسخ توی مثلا میلاد.
ببینید تناسخیه عمدتاً در سه تا دین هندویسم، بودیسم و شینتو هست. شینتو که بیشتر در ژاپن رواج داره، در ژاپنیا یا شینتو هن یا بودایی هن. بودایی البته گرایش های متعددی داره، ولی هندو و هندویی هم در واقع در خود کشور هند رواج فوق العاده. این سه تا تفکر بشری یا به تعبیر عام دین، اینها بیشترین گرایش رو به مقوله تناسخ دارند. البته ما تو به فرق اسلامی هم تناسخیه داریم حتی. یعنی شما کتاب فرق مذاهب اسلامی رو ببینید، می‌بینید اونجا هم به نوعی تناسخیه هست. یعنی افرادی بودن که به تناسخ معتقد بودن. اینا احتمالاً تازه مسلمان‌های از همین مناطق هند و اطراف بودن که با عقیده تناسخ زندگی کرده بودن، نمی‌تونستن تناسخ رو کنار بذارن. تناسخ در ذهنیت اونها حلقه واسطه بین حیات دنیا و معاد بود. یعنی تناسخیه در اسلام حرفشون این بود که انسان وقتی مرد مستقیما وارد عالم دیگه نمیشه، توی حیات دنیایی خودش سختی تحمل میکنه، بعد میره به عالم آخرت. یعنی اندک مسلمانهایی که به تناسخ معتقد بودن چنین دیدگاهی داشتن. ولی در هر صورت بله بله، شما نکته مهم اینه که اوی که داره ادعا میکنه ادعای خودش اثبات نکرده، نکات ما رد نیست.
ببینید بحث اینه که ما تناسخ برای چی میگیم؟ اونا نمیگن که ما تناسخ مثلا داریم وقتی انسانی خوب بود توی کاربرد جدیدش، مثلا انسان اطلاعات قبلی دانشی خودش رو داره. مثلا اونا اینجوری ادعایی نداره که بیان بگن که آه بله پس این بچه که تناسخ مثلا فلان عالمه الان باید بره دوباره الفبا بخونه. اونا میگن ما توی چرخه سمساره داریم میچرخیم تا این چرخه خارج بشه. هر کسی که توی این چرخه بموند، چه انسان چه حیوان، از ابتدا شروع بکنه. مهم اینه که ما بتونیم تعالیم پیدا کنیم از این چرخه خارج بشیم تا دیگه توی چرخه نباشیم که بشیم بودا. اونا ادعاشون اینه. اونا نمیخوان بگن که آقا ما با تناسخ مثلا هی داریم قدرتمون رو سیو میکنیم از گذشته،
الان مثلا بعد از چند بار. متوجه نکته شما شدم، نکته درستی. ببینید این البته اتصال به اون نیروانا به اصطلاح در نتیجه سمساره نوع نگرش خاص تناسخ بوداییه، یعنی چه واسه در شینتو این نباشه، اما کاری نداریم، مثلا همین رو فرض میکنیم. ببینید اونها معتقدن که انسان باید به اون انرژی سلیانی حاکم در کائنات متصل بشه که بهش میگن نیروانا. به نیروانا چطور میتونه متصل بشه؟ وقتی که کاملا پاک پاک بشه، حالا در نگاه اسلامیش به لقاء الله برسه دیگه. خب تعبیری که در قرآن داره که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو در نهایت رنج و سختی در نهایت به لقاء الله میرسی. اونها حالا فارغ از اینکه اون این باشه، مشابهت هاشو فقط دارم میگم، اونها معتقدن انسان باید این چرخه سختی ها و رنج ها انقدر عبور کنه که از رنج رهایی پیدا کنه. اگر مثل سیدارتا در حیات اولیه خودش بتونه خودش رو تطهیر کنه، همون مستقیما وارد نیروانا میشه، و الا باید در حیات بعدی انقدر اینو تکرار کنه که به اون درجه از خلوص برسه، بتونه در همون کلیپی که در ابتدای فیلم بودای کوچک جلسه قبل دیدیم، مثلا اون بوزی که داشت قربانی میکرد، راهب بوزه بهش میگه که مثلا 599 حیات قبلی منم یه راهبی بودم که بوزها رو برای خدایان قربانی میکردم. یعنی مثلا 600 تا حیات رو داره تجربه میکنه. یعنی انقدر این چرخ مفصله که حتی شخصیت‌های مذهبی مثل راهبا این داستان رو مفصل تکرار میکنن و اوحدی از افراد به نیروانا متصل میشن. نکته‌ای که من درس کردم این بود، اونو در اثبات مدعای خودشون چی میگن؟ میگن بابا دلیل تناسخ چیه؟ این که ما حیات قبلیمو یادمون میاد. افرادی هستن که به زبان قبلی صحبت میکنن، افرادی هستن که محل زندگی قبلی یادشونه. من در ذیل این افراد عرض کردم چرا این انسان ها که شما میگید، مثلا همین دالای لامای فعلی دیگه، میگن تناسخ 16 هم مثلا دالای لاما اول بوده، در 10 سالگی هم دارم پیداش کردن، یعنی ابتدا پیداش نکرده بودن. خب این فوق‌العاده‌ای که شما میگی درش داره، آگاهی از حیات بیشینی، یه چیزی باید باشه دیگه، یه جایی باید خودنمایی داشته باشه. فوق‌العاده‌ای انسان یه جایی به خودش نشون بده، اونجا کجاست؟ نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم اینه، میگیم اگر دلیل اثبات تناسخ یادآوری حیات پیشینه، چرا معارف پیشینی رو یاد نمیاد؟ فقط اینکه من کجا زندگی می‌کردم. مثلا شما ببینید مستنداش عرض می‌کنم، جلسه آینده مفصل می‌بینید، میگه آقا فلانی در اون شبی که اون بچه از روستای ما فوت کرد، اون مرد از اون روستا فوت کرد، این متولد شد این بچه. بعد این بچه همیشه دلش می‌خواست بره خونه مادر اون بنده خدایی که فوت کرده بود، یه احساس علاقه به اون خونه می‌کرد، مادرم اینو میدید آروم میشد. عدلشون غالبا از این سنخه، دقت میکنی؟
فکر نمیدیم به صورت مثلا یه سال از اول تا آخر مثلا این زمان برده کامل توضیح بده، نمیتونه کار رو
کنه به هیچ وقت. شاید حتی یک نمونه نداریم که کسی بتونه حیات رو به شکل دقیق توضیح بده، من فلانی بودم، اینجا بودم، اونجا بودم. چرا فیلم ساختن در موردش ها، که تو فیلم طرف با جزئیات برش توضیح میده.
کجا همین نکته که میفرمایید مثلا طرف توی شبی فوت کرده بعد مادر او علاقه داره، ممکنه مثلا رو همون متوفا علاقه به شخص داشته و برحال مادر هم که مادر دیگه، یه سری مثال مثل تلپاتی هست بین روح فرزند مولو و مادر، این میتونه باعث بشه که مادر مثلا
نه این بچه مثلا فرض کن بچه پسر خالشه، خب پسر او فوت کرده، پسرش 20 ساله بوده، این بچه همون شب فوتش متولد شده و به مادر اون متوفا انس پیدا کرده، راحت اون خونش میرفته، هر روز میرفته سر میزده. میگن این گویا کهنه تو این خونه زندگی میکرده که به اینجا تعلق داره، کهنه این رو چون قبلا مادرش بوده در حیات قبلی درک میکرده، الان بهش انس داره. اینها میتونه
عرض معنی که یعنی روح همون متوفا میتونه
بچه رو هدایت کنه. اتفاقا یکی از نکاتی که بعضا مخالفین تناسخ میگن همین داره، میگن ممکنه برخی از این شؤون، برخی از این جزئیات که شما نگاه میکنی نتیجه اثرگذاری های ارواح اموات یا به اشتباه انداختن های شیاطین باشه، که گاهی برای انحراف ذهن بشر یه شواهد و قرائنی رو خودشون ایجاد میکنن که این رو در نکته بعدی هم عرض خواهم کرد. پس به این دلیل اولی که اون ذکر میکنن، ما میگیم آقا شما باید اثبات مدعا کنی، شما باید دلیل مشپر کنی بیاری که لااقل اگر یقینی نیست انقدر احتمال تناسخش پررنگ باشه که ما متقاعد بشیم که بابا این قضیه خیلی جدیه، این آدمی که الان متولد شده در شب فوت و فلانی هم دنیا آمده، انقدر نشانه های شبیه او داره، قیافش، حالات نمیدونم ویژگی های جسمانیش، علقه هاش، حرف زدن هاش، نمیدونم یادآوری هاش، خاطراتش. مثلا در فیلم تولد یه بخشاش دیدم که یه بچه میاد به خانومی که شوهرش 10 سال قبل سکته کرده و فوت کرده، به خانومش که میگه شوهر تو هم داره، میخونه میگه چی؟ میگه من شوهرت هم فلانی هم. میگه چی میگه این بچه؟ بعد شروع میکنه نشونه دادن، نشونه ها رو ذکر میکنه فلان جا، میبره تو اتاقش، خونه باجناقش، میگه این صندلی اون روز من اینجا نشسته بودم، مثلا قهوه ریخت رو لباسم، شروع میکنه نشونه دادن. میگه میز کارت کدومه؟ میگه این. صندلی کدوم بوده؟ میگه صندلی این بوده، الان جابجا کرده. مثلا اینجوری با جزئیات، اینا مال فیلمای سینماییه. شما مصداق خارجیشو پیدا کن که یه آدمی اینجوری جزئیات بیاد بیاره. عرض میکنم برخی از این مصادیق که خیلی تو رسانه هم سر صدا کرد، بعد که بررسی کردن دیدن واقعیتی خارجی نداره. حالا مجاد برسیم دیگه، ما باید عدل معاد رو بررسی کنیم ببینیم که عدل معاد در واقع مثبت مدعا هست یا نه. و به علاوه من در جلسه قبل عرض کردم معاد تفاوتش با توحید و نبوت در همینه و به همین خاطر ما برای ورود در اسلام شهادتین رو کافی میدونیم، شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به نبوت پیغمبر اکرم. شهادت معاد نداریم با اینکه هم جز اصول دینه. چرا میگم وقتی شما توحید پذیرفتی، نبوت هم پذیرفتی، معاد بونه گذاری در اون دینی برات مسلمه. 2000 آیه در مورد معاد داری، مگه میشه انکارش کنی؟ اما جزئیات معاد بله قبول دارم، ما جزئیات معاد رو شاید نتونیم به هیچ وجه عقلانی اثبات کنیم، ولی در این حال کلیت معاد رو به نحو به شرط شی میتونیم اثبات کنیم که حالا بهش خواهیم رسید. یعنی درس دوم آقای ربانی در این کتاب همینه.
کجای قرار بود که معاد به صورت عقلانی کاملا حل بشه؟ اونطوری
که
بحث هدایت و این چیزها منتفی میشه. چرا؟ یعنی چون همه افرادی که به حقانیت اسلام پی میبردن.
نه بس عقل اسلام نیست، مسیحیان به معاد معتقدن، یهودیان به معاد معتقدن.
یعنی میگم این نقطه ابهامی باید باشه؟
نه نه، اگه اینجوری بس خدا هم همینطوره دیگه، ما در مورد خدا باید حتما ابهامی داشته باشیم؟ نه، مهم این که انسان عقلشون رو به کار میندازن یا نمیندازن.
خدا هم بسیار کامل کنیشون.
ببینید الان که عرض میکنم معاد رو میتونیم عقلانی اثبات کنیم، به این معنی که تمام جزئیات. ببینید یه قاعده کلی خدمتتون عرض کنم، میگن باورها و گزاره‌های معرفتی شما نباید عقل ستیز باشه، یعنی تعارض با بدیهیات عقلانی نباید داشته باشه، ولی ممکنه عقل گریز باشه. یعنی چی آقا؟ میگه شما یه گزاره معرفتی داری، میگه آقا دین اسلام اینگونه میگه، دین اسلام میگه ما بعد از حیات دنیایی وارد عالم بینام عالم برزخ میشیم. این چرا عالم برزخ؟ میگه نمیدونم، منابع ما این رو میگه. اون میگه به نظر من ممکن اینجوری نباشه. میگم شما دلیل بر ردش داری، میگه نه، ولی دلیل بر اثباتش هم نداره. یعنی ورود ما به عالم برزخ، عالمی که مثل عالم دنیاست، ماده نداره اما ویژگی های مادی در او جلوه داره، این آیا استحاله عقلی داره؟ میگه نه. میگه پس عقل عالم برزخ رو اثبات نمیکنه، ولی در این حال انکارش هم نمیکنه. پس وجود عالم برزخ عقل گریز هست، یعنی با داده های صرفا عقلانی هماهنگ نیست، اما تعارض هم نداره، عقل ستیز نیست. این برای ما کافیه. در چی؟ در ادامه خواهیم خوند. معاد در یهود بسیار کم بهش توجه شده، چون یهود و بنی اسرائیل به شدت دنیا طلب بودن. خدا در قرآن چی میگه؟ میگه وقتی به اینا صحبت مرگ گفته میشه، یود دو احد هم لو یعمر الف سنه، هر یک از اینها آرزو داره که 1000 سال عمر کنه. ولذا در متون و منابع یهودی شما خیلی اثر کمی از مقوله معاد میبینید. در الهیات مسیحی زیاد، در الهیات مسیحی زیاد به بهشت و جهنم و امثال اون برداخته شده. شما کلیساهای مشهور مسیحیان رو برید ببینید، غالبا جز نقاشی هایی که تو کلیسا ها هست نقاشی بهش و جهنمه. در این کلیسا واقعا که اصفهان مشرف بشید اونجا میبینید که تصویر لخت بهشتیان و جهنمیان هست، مشغول عذابان به انهای مختلف. نه خیلی جالبه، یه وقتی خیلی سال پیش بچه هم اردو میبرن اونجا، متصدی کلیسا گفته که باید پولی بلیط بدیم، بچه رفت مرا گفت پول بده. استاد مربوطه مجموع گفت آقا کلی عکس و لخ به این بچه نشون دادی، اجمال پول هم بده. به این بهانه خلاصه پول بلیط هم نده. حالا خلاصه منظورم اینه که ببینید مسئله تناسخ اگر بخواد اثبات بشه طبق قاعده البینه و علی المدعی، باید طرفداران تناسخ اثباتش کنن. نمیتونه بگه ما بهش اعتقاد داریم، ما باور داریم. میگیم باور شما برای خودت محترم، حقانیت این اعتقاد رو ثابت نمیکنه. حالا که میخوای ادعا کنی یکی شواهد بیرونی هست، یعنی افرادی که به اصطلاح میگن ما تجربه تناسخ رو داشتیم و یادمون میاد، که عرض کردم این حالا باید بهش خواهیم پرداخت، این اصلا چیز مشفور کنید. خود این آقای یان استیونسون که شاید 10 سال عمرش گذاشت و چند جلد کتاب جمع‌آوری کرد، 2000 نمونه رو بررسی کرد، تهش به ضرس قاطع نمیگه تناسخ واقعیت داره، میگه تناسخ امر کاملا محتملیه و شواهد زیادی میشه براش ارائه کرد، ولی اینکه بگیم قطعا اینجوریه نمعلومه. نکته دومی که خیلی بیشتر برای مخاطبین جذابیت داره مقوله هیپنوتیزمه. مقوله هیپنوتیزم یا خواب مصنوعی ادعای دومیست که وقت تمام شد، من کم سریع توضیح میدم که این بحث هم تمام کنیم. در هیپنوتیزم ادعا میشه که آقا افرادی هستن که وقتی به خواب مصنوعی میرن اون هیپنوترای توانمند، چون تو هیپنوتیزم افراد گاهی آماتورن، گاهی خیلی توانا هستن. من دیدم بعضی افراد بسیار توانا در همین ایران توانای هیپنوتیزم داره، یعنی هر کسی جلوش بیاد هیپنوتیزمش میکنه، یعنی درجه این فرد رو به خواب مصنوعی میبره. بعضی هم اصلا نه، مثلا 10 نفری که میاد مثلا میتونه 6 نفر 7 نفر و 3 نفر هر کار میکنه طرف تکون نمیخواد. اینه که هیپنوتیزم میکنه، هیپنوترهای خیلی حرفه‌ای میتونن فرد رو به عقب برگردونن. میدونید در خیلی اتفاقات برای برطرف کردن اختلالات روانی فرد رو وارد خواب مصنوعی میکنن. مثلا از فرد گربه میترسه، فوبیای گربه داره، خب میگن تو بچگیش یه خاطره خیلی وحشتناکی از مثلا مواجهه با گربه داشته، بعد اون رو دوباره تکرار کنه بفهمه نه ترسی نداره گربه، و این فرد رو میبرن تو اون دوران کودکیش تو خواب مصنوعی، میره نزدیک میره نه این گربه که میترسید گربه ملوسی هم بود، برای چلش ترسید اینقدر؟ این تو کودکیش وقتی حل میشه دوباره وقتی بیدار میشه یا برطرف میشه یا کاهش پیدا میکنه اون وحشت و ترسش. بعد این کارهایی که بالاخره ادامه میشه. حالا افرادی هستن که میگن ما آدم رو انقدر عقب بردیم که وارد حیات قبلی شده، مثلا 20 سالشه میبرن 21 سال قبل. این که میره 21 سال قبل خودش یک کس دیگه معرفی میکنه. تو کی هستی؟ میگه من سرباز مثلا ارتش آلمانم، خلبان بودم فلان. بعد مثلا گرفتنش و چیز کردن و سقوط کرد هواپیماش و پاهاش قطع شد و نمیدونم، میگن ترس از ارتفاعش به خاطر همونه، اینکه همواره تو پاهاش احساس درد میکنه به خاطر همینه. یا مثلا اون رو گرفتن و ناخوناش کندن، این همواره ناخوناش میجوه، میگن به خاطر همینه. آره شما احتمالاً یه تجربه اینجوری دارید، میگن چون قبلا ناخوناش مثلا توی جنگ کندن. ببین این ادعایی هاییست که میگن افراد، بلکه میگن فرد رو وقتی به دو یا سه حیات قبلی برمیگردونیم انسانهای متفاوتیه، یه جا زنه یه جا مرده. این خیلی ادعای عجیبیه که ادعا میشه آقا در فرایند هیپنوتیزم افراد زندگی های قبلی خودشون رو به یاد میارن. باز الکلام الکلام، ما میگیم اول این داستانهای قشنگیه خیلی هم تأثیر گذاره، ولی واقعیتش رو مستند اثبات کنید که واقعا یک کسی بیاد چنین تجربه رو داشته باشه. اینا انشالله در جلسه بعد ما به شکل مستندتر اینها رو با هم بررسی میکنیم.
این شخصی که به خواب مصنوعی میبره خدا همون شخص قدرت داره روح
نه، خود هیپنوتر اینو برمیگردونه میبره. ببین آدمایی که هیپنوتیزم میکنن اونایی که توانمندن میتونه انواع اقسام القاءات رو به فرد داشته باشه.
یه القای
ببین القای چی میکنه، حالا اگه شد بخش از اینا رو هم میبینیم. ببین القا چی میکنه، القا میکنه که الان گرمته طرف، الان خوابیده، یعنی حالت بعد هی لباسش در میاد، هی خودش رو باد میزنه احساس میکنه گرمش. یا تو این مجموعه تد که سخنرانی معروفی هست، طرف مثلا هیپنوتیزم میگفتش که تو مرغی یا تو خروسی، این کاملا قدقد میکرد جلو جمعیت بالای سن. القا بهش میشد که تو حیوان دیگه هستی، حالت های متفاوته. القا میکرد تو داری از خنده رودوبر میشه، قش قش میخندی. خیلی عجیبه اینا که توانمندی این کار رو دارن. برخی از این شخصیت هایی که به عنوان شعبده باز مشهورن مثل کریس انجل اینا، بله تلقینه، اما اون فرد در اون لحظه با یک کلمه ساده، با یک انگشتی که پیشونیش میزنه اون تلقین رو دریافت میکنه. یعنی وارد وضعیتی میشه که تو اون وضعیت سوزن به بدنش میزنن خون نمیاد، یعنی وضعیت جسمانی ویژه. اصلا یک از راههای میدونید زایمان در ایران هم داره اجرا میشه، زایمان بدون درد از طریق هیپنوتیزم. مادر هیپنوتیزم میکنن، مادر زایمان میکنه، درد احساس نمیکنه، خوابم نیستا، یعنی به سوال جواب میده، در حالت خواب مصنوعیه. بچهش به دنیا میاد با کمترین آسیب، یا اونهایی که خونریزی های شدید دارن نمیشه عمل به راحتی انجام داد، اینا رو هیپنوتیزم میکنن. من فیلماشو دیدم، دندون و لثه فرد میخواد جراحی کنه، در حالت هیپنوتیزم با کمترین خونریزی بدون درد بدون بیهوشی و عوارضش لثه‌اش جراحی میکنه، بعد فرد بیدار میکنه. اینها بخشش کاملا در دنیا داره اجرا میشه این موارد. بله بله در ایران داره اجرا میشه، منتها به خاطر اینکه خود هیپنوتر باید آدم توانایی باشه و اگر نتونه درست عمل کنه آسیب میخوره، این کارو افراد ازش عبا دارن. یعنی
میشه گفت به نوعی همون متقاضیه؟
این افرادی که این کار میکنن غالبا آدمهایی نیستن که از جهت روحی ریاضت کشیده باشن، نه، یه قدرتهایی رو، یه توانایی‌هایی رو در خودشون ایجاد میکنن. برخی از این آدم‌ها هیچ ویژگی ندارن، کلماتی هست که چنین اثری میذاره. حالا مثلا شخصیتی هست که مثل شعبده بازی، مثل کریس انجل، اینا برخی از کارهایی که میکنن همینه. یعنی یه وزنه برداری من دیدم دیگه، نمونه جدو شعبده بازی خیلی قدیمیه، شعبده بازی صندوق بهش میگفتن که تو انگلستان قدیم مرسوم بود. کریس انجل میره توی باشگاه بدنسازی، پیش قهرمان لیفت بهش میگه مثلا این وزنه رو بلند کن، 400 کیلو رو بلند میکنه. خب بعد میکنه یه وزنه 20 کیلویی، یه با انگشت میزنه رو پیشونی فرد، میگه حالا بلندش کن. طرف هر چی زور میزنه نمیتونه بلند کنه، خیس عرق میشه، هر کاری میکنه نمیتونه. یا خود کریس انجل میسته میگه من هول بده، اینو هول میده میره عقب، بعد میسته میگه حالا من هول بده، یک نفر، دو نفر، ده نفر با تمام زورشون میخوان اینو هول بدن، نمیتونه تکونش بدن. اینا کاملا هیپنوتیزمه، یعنی القا میشه به اون فرد که این مثل ستون محکم است، تو نمیتونی تکونش بدی. این مواردی است که بله واقعیت داره، واقعیت چیزی که ما در خارج میبینیم دیگه. بله نه 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 اینجوری نیست، کاملا واقعیت خارجیه، یعنی اتفاق میفته. اصلا شما اسمش رو بذار تلقین، من کاری ندارم که شما اسمش رو تلقین، مثل که بگه آدمی میگن آقا این قرص که داری میخوری این معجزه میکنه. چیه؟ این قرص شکره. اون تلقین خود فرد به خودشه، در حالی که در مقوله هیپنوتیزم فرد اصلا روحش خبر نداره. این کتاب عباس دستلا که جزو کتاب‌های ادبیات دفاع مقدسه، عباس دستلا مکانیکه، خیلی کتاب خوبیه، آقا خوند و خیلی تقدیر کرد این کتاب، میگه شاگرد مکانیکی بود، این که این کلمات میگفت در گوش فرد، یک کلماتی رو میگفت، فرد مینشست شروع میکرد خاطرات خودش رو گفتن، چیزای نگفتنی رو میگفت، میگفت ما میخندیدیم. بعد داشت کدام این کارو نکن، فردی چیزایی میگه که شاید درست نباشه. اصلا تعلق بیدارم که بشه یادش نمیاد، یعنی وقتی به هوشش میاری برمیگردی یادش نمیاد من چیکار کردم، که شما برشی دارم میخندین. در حالی که تلقین اینجوری نیست، در تلقین فرد الان هوشیار، کاملا هوشیار. حالا چی دارم عرض میکنم؟ میخوام میگم ادعاهای مهم طرفداران تناسخ اینه که در هیپنوتیزم فرد برمیگرده به حیاتهای قبلی و کاملا یادش میاد، در حالت عادی یادش نمیاد، ولی در حیاتهای قبلی هیپنوتیزمی کاملا به شما توضیح میده من کی بودم، کجا بودم، چطور بودم. اینا تو ذهنتون باشه، خیس بخوره، ان شاءالله برای جلسه آینده بهش بپردازیم. تو کتاب های ربانی موضوع تناسخ پرداخته نشد، اینکه من دارم بهش وقت میذارم به جد اهمیتشه که ما ابتدا این رو بدونیم، بعد وارد مباحث معاد در نگاه فرق اسلامی بشیم ان شاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.